بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شبارق، صفحه 114، سطر 14. و نقل عن ارسطو فی دفع شبهت الثانویه ان الاشیاء علی خمسه احتمالات، بحثمون در عمومیت قدرت واجب تعالی بود. گروه ثنویه معتقد بودند، همچنین گروه مجوس، که قدرت خداوند عام نیست، بلکه قدرت او فقط شامل خیرات میشه. شرور رو او خلق نمی کند، خلق شرور به توسط موجودی دیگری است. پس قدرت خدا نسبت به شرور تعلق نمیگیره، بنابراین عام نیست. جواب دادیم که خداوند قدرتش به شرور هم تعلق میگیره و شرور از او صادر میشود، منتها صدور بالعرض، نه صدور به ذات. یعنی این چنین نیست که شر به خاطر خودش صادر شود، بلکه به خاطر مجاورش که اون خیر است صادر می شود. پس به ذات صادر نمی شه، یعنی خودش صادر نمی شه. بالعرض صادر می شه، یعنی همراه اون خیر صادر می شه. و چون همراه خیر صادر می شه، نه چون شر است صادر شده. این جوابی که ما دادیم. از ارسطو نقل میشه که ایشون جواب دیگری داده.
شر که اصلا صادر نمیشه. شر بالعرض شما منظورتون مثلا اون وجودایی که شر بالعرض هم منظورتون.
شر امر عدمیه و صادر نمیشه. شرور بالعرض همون وجودی ها هستند که اونها بالعرض صادر میشن. یعنی خداوند
بالعرض صادر نمیشن، یعنی بالعرض شرن اونها که خداوند صادر میشن، بالعرض صادر نمیشن که حضوری هم صادر میشن، بالعرض شر حساب میشن.
نه شر که شر بن واقعا
بالعرض شرن، چون وجود هم خیره.
بالعرض شرن
یعنی وجود دیگه، چون وجود خیره، هم اصلا وجود مسابقه با خیریته، چون وجود هم خیره. اگه عنوان شر بینا تعلق میگیره، عنوان شرشون بالعرضه، نه که بلعرض صادر میشن.
نه صدورشون هم بلعرضی.
صدورشون نه.
ببینید خداوند باران رو صادر میکند، باران رو نازل میکند، این باران تبدیل میشه به سیل، سیل هم صادر میشه.
سیل که شر نیست، حرکت آب دیگه، شر توش نیست دیگه. بعض که باعث خرابی و نابودی میشه، عدم میشه، وقت چیز میشه. خود سیل
و خداوند به سیل رضایت دارد، چون به بارانش رضایت داشت. سیل رو صادر کرده چون باران رو صادر کرده. اون وقت اون یه مطلب دیگریست که شما فهمید، اونم در کنار مطلب ما قبوله. یعنی این چنینه که خود این امر وجودی هم شر بالعرضه. این یه مطلبی درسته، صدورش هم بالعرضه، منافات نداره، هر دوش بالعرض میشه. شما دارید میفرمایید که این شر بالعرضه، درست. یعنی اون شر به ذات عدمیست که این شر که این امر وجودی به اون منتهی میشود، اون میشه شر به ذات. اینی که داره منتهی میشه میشه شر بالعرض. این قبوله
که خیر به
ذات هم هست، که خیر به ذات، که خودش خیره ولی چون منتهی به شر می شود شره. پس شر بالعرضه یعنی خودش شر نیست، منتهی الیه شر. این معنای شر بالعرضه. صدورش بالعرضه است، یعنی خدا خود این سیل رو صادر نکرده، اون باران رو صادر کرده که اون باران مستلزم این سیل شده و جدای از این سیل نشده. پس خود باران صادر شده به ذات، سیل صادر شده بلعرز، که هم بلعرز رو وصف شر گرفتیم هم وصف سلو گرفتیم، هر دو با هم. اونی که شما میفرمایید درسته، این رو هم اضافه کنید. پس این باران یا این سیل، باران نمیگیم، میگیم سیل، سیل شر بلعرزه، یعنی منتهی میشود به شر، نه خودش شر است. چون منتهی به شر میشود بلعرزه، ول مجاز بهش گفتیم شر. اینو شما میفرمایید این درسته،
یعنی عرز یعنی مجاز،
مجاز
بله. اون خلق بلعرز یعنی چی؟
این تا اینجاش درسته، این فرمایش شماست و قبولم داریم. اما حالا همین شر بلعرز، همین شر بلعرز، آیا صدورش به ذات هست یا بلعرز؟ خداوند که سیل رو صادر کرده، سیل رو میخواسته یا باران رو میخواسته؟ خدا باران رو میخواسته، ولی این باران بر اثر این که در اینجا نازل شده تبدیل شده به سیل، چون سراشیبی بوده تبدیل شده به سیل، و نمی شده که این باران بدون سیل باشد. خدایی که باران رو می خواسته، سیل رو هم بلعرز یعنی به خاطر اون باران خواسته. خدایی که باران رو صادر کرده، سیل رو هم بلعرز صادر کرده، یعنی با واسطه، ابی نداره
بلعرز.
اونم به معنی واسطه است، اونجام به معنی واسطه است. به واسطه اون عدمی که منتهی می شده این سیل به اون عدم، به واسطه اون این سیل شده شر، شر این سیل شر شده به واسطه اون منتها الیهش، یا بالمجاز یا بالواسطه، فرق نمی کنه. خب اونو کارم می کنیم،
اون
کارم میکنیم، منتها کافی نیست، کافی نیست. اون شر بلعرز رو چرا خدا شر بلعرز رو خدا چرا ساده کرده؟ باید بگید بلعرز ساده کرده،
شر میدونی و حرکت آب که شر میدونی،
بلاخره مولد شر شده،
مولد شر شده به خاطر چیز دیگه،
مولد شر شده. این مولد شر رو چرا خدا ساده کرده؟ میگیم بلعرز ساده کرد، تولیدشو نمیخواسته، نمیخواسته باران تبدیل به سیل بشه، ولی این میشده. خدایی که باران میخواسته، سیلم خواسته، رضایت به باران داشته، چون این باران بدون سیل نبوده، رضایت به سیلم پیدا، رضایت به سیلم داشته.
کسان توی آتش چه میگه که مستقیم خدا آتش خلق کرده، اونم بخواد چی میشه بگه بوده.
آتش هم امر وجودیه، سوزندنش هم وجودیه، اون از بین رفتن این پیراهن، این
شر دیگه شر بلعرز نداره دیگه،
اونجا هم شده دیگه، آتش شر بلعرز دیگه،
سوزندنش شر بلعرزه،
بله سوزندن شر بلعرزه. خود آتش
سوزندنش چوب مثلا که بفر میاد یه چیز رو میسوزنه مثلا ما گرم میشه، این شر بلعرزه،
بله برای چوب،
برای چوب نداریم که،
برای چوب شر بلعرزه، چون چوب از بین برده، برای من استفاده داشته، حرارتش برای من مفیده، حرارتش برای من مفیده، ولی اگه همین حرارت منو بسوزونه، سوزوندنش مشکل نداره، اون سلامتی که از من گرفته میشه شر. علایال عرض میکنم، ما شر بلعرز رو قبول داریم، شر بلعرزه، صدورش رو میخوام بگیم بلعرزه. اینو دیروز توضیح دادیم. خب از ارسطو نقل شده که ایشون جواب دیگری برای توجیه شر گفته، شر رو به خدا نسبت داده، دو خدایی نشده، ولی توجیه دیگر گفته، و اون توجیهش خلاصش اینه که شر قلیل است، شر قلیل است. همین اینطور بیان کرده، گفته در فرض 5 جور فعل از خدا صادر می شود، در فرض، در نفس الامر 2 جورش صادر می شه، 3 جورش صادر نمی شه، ولی در فرض 5 جور صادر می شه. یکی این که خیر محض باشد. این در فرض صادر شده، در نفس الامر هم صادر شده، بخور خیر محضند. دوم شر محض باشد، این در فرض صادر میشه، در نفس الامر صادر نمیشه. ما شر محض توی جهان نداریم. هر موجودی نگاه کنید میبینید که بالاخره توش خیری هست. این عقرب برای خودش خیره، برای خودش خیره، وجود فی نفسهش خیره، وجود لغیرهش یعنی وجودش مضافن به اشیا، اونم خیلیش خیره، خیلیش خیره، که خیلی از مریضا رو با روغن عقرب مداوا میکنند، خیلی از مریضی ها رو. پس معلوم میشه که عقرب برای غیرش هم خیره. اما همین عقرب برای غیر گاهی منشأ شر میشه، گاهی کم. پس هیچ چیزی که شر محض باشه نداریم، حتی شیطان، شیطان شر محض نیست. شبهه در ذهن من ایجاد میکنه تا این که من جواب این شبهه رو بدم و از نظر علمی کامل بشم، این که منشأ خیر من برای من. در عمل من اخلال میکنه تا من مقاومت کنم و بر اثر مقاومت به کمال عملی برسم، اینم چه خیره. بله وقتی من حرفشو گوش میدم منتهی به شر میشه. هیچ موجودی ندارید که شر محض باشه. خب سوم اونی که شرش بیشتره، اینم ندارید. در فرض داریم، در نفس الامر نداریم. چهارم اونی که شر رو خیرش مساوی باشه، اینم نداریم. پنجم اونی که خیرش بیشتر باشه، اونو داریم. همین عالم ماده خودم که خیرش بیشتر. خب پس نتیجه این شد، تو جهان بگردید اونایی که نداریم بذارید کنار، اونایی که داریم حساب کنید. اونی که داریم خیر محضه و خیر کثیره. کنار خیر کثیر شر قلیلم هست. خیر محض رو با خیر کثیر جمع کنید بذارید یه طرف، شر رو بذارید یه طرف، میبینید شر چقدر کم میشه. پس شر کم است. تمام حرف ارسطو خلاصش این شد که شر در جهان کم است. مرحوم لایجی میفهمد این که جواب کامل نمیشه. شر یه ذره‌ش هم اشکال داره. شما میگید کمه، کمش میکنید تا اشکال برطرف کنید. این که اشکال برطرف نمیشه. باید منظور ارسطو همون باشد که بگوید این شر کم در عین کم بودن بلعرزم هست. همون حرفای ما رو باید بگه. ولا کم کردن شر که اشکال باطل نمی کنه. اشکال هست از خیر محض یه ذره شر نمیشه صادر بشه و این شروع صادر شده ولا کم. اینو باید توضیح کنید. پس منظور ارسطو فقط کم کردن شر نیست. ارسطو ابتدا شر رو کم میکنه، بعد میگه همین کم من بر عرضه. چنانچه ابن سینا تو اشارات این کاری کرده و در نجات اینها اول شر رو کم میکنه، بعد میگه همین کمش هم بر عرضه. ولی این اضافه رو اگه نیارید و این شر رو بر عرض نکنید، صرف کم کردن شر اشکال حل نمیکنه. این کلام مرحوم لاجی. ولی عبارت توجه کنید، چون آسون بود یه من توضیح بیشتر از این نمیدم. در جای خودشم خوندی اصلا بطلب به طور کلی آسون بود.
مثلا جوانی به این دوتا در دو مقام هست، یعنی ایشون ارسطو دو تا مقام، یعنی مقام عدم بودن و عدم معدوم بودن شر تو اشکال اون جواب اولیه میاد. تو دوم میگه حالا بحث نظام احسنه، که تو نظام احسن چرا شر بودت داره. این جواب ارسطو این دومی هست، نه با اولی.
الاول مرحوم لایجی هر دو رو جمع میکنه، میگه که کم بودن کافی نیست، باید بلعرز بودن هم اضافه کنی، بگید شر کم است تو بلعرز است. حالا اینطور بگیم
بله درست
کامل میشه.
ایشون هم تو مقام از اون گذشته، یعنی قبول کرده که شر عدم میبرم، یا که چرا تو واقعی هم شرری هست، میگه بخاطر که ناگذاریم دیگه، شر آیا خداوند خیلی کسی
همین ناگزیر بشین میشه بلن
خیلی کسی رو به خاطر شر قلیل بذاره کنار که درست نیست دیگه.
پس همون یعنی شر قلیل هم خدا امضا کرده به خاطر اون خیلی کسی، همین میشه بلعرز دیگه. پس کلام مرحوم الهیجی درست میشه که ارسطو باید این زمینه رو داشته باشه و حتما هم داره.
از بحث گذشته، یعنی از بحث میگذره بعد بله. اگه خداوند حکیم، بحث دوم اینه خداوند حکیم چرا این همین شر قلیل هم مثلا خلق کرده؟ بعد جوابش اینه که این فرق منافات نداره.
صفحه 114 این سطر 14 هم و نقل عن ارسطو، ارسطو رش مفتوحه، حالا چرا اشتباها مصحح کسره گذاشته نمیدونم. و نقل عن ارسطو در رفع شبهه ثنویه که اشیا بر پنج احتمالن، یکی مالا خیرفی، خیری اصلا درش نیست همه شره، دوم و مالا شرفی، شری درش نیست همه خیره، سوم ما یتساویانه یعنی متساویان شر و خیرفی، چهارم ما خیرهو غالب که همین عالم طبیعته، پنجمی ما شرهو غالب که میگن نداریم و واقعا هم نداریم، و ذات الواجب به ذات چون ممکن نیست که مبدع شر شود، واجب است که از او صادر نشود جز دو قسم از این اقسام پنجگانه، یکی اونی که لا شریعت فیه بلکه خیر محضه، دوم ما خیریت او غالبه. در این ما خیریت او غالبه چرا باید صادر شود؟ اون که ما لا شریعت فیه، لا شریعت فیه روشنه چون خدا ذاتش خیره، اون خیر محضه، خیر محضه هم صادر میکنه، اون که روشنه. اما این دومی که ما خیریت و غالبه، اینو چرا صادر کرده؟ بالاخره این هم راه شره. میفهمد چون اگر صادرش نمی کرد خیر کثیر فوت می شد و فوت خیر کثیر خودش ارتکاب شر کثیره. پس به خاطر اینکه شر کثیر اتفاق نیفته لازم هست که این خیر کثیر انجام بگیره. لأن ترک خیر کثیر به خاطر اینکه شر قلیلی اتفاق نیفتد خود همون ترک خیر کثیر میشه شر اون کثیر. خب و انه عطف بر اون ان الاشیاء علی خمسه است، نقل عن ارسطو ان الاشیاء علی خمسه احتمالات و نقل انه قد تفاخر بذلک، ارسطو با این حل مشکل شر افتخار میکرد. انهو یعنی ارسطو، قد تفاخر بذلک یعنی به این راه حلی که ارائه داد. بعد مرحوم لاهیجی میفرماید و تحقیق حرف ارسطو همونیست که ما گفتیم، یعنی ارسطو هم همون حرف ما رو اراده کرده، و الا یعنی اگر فقط به قلت شر اکتفا میکرد شر رو بالعرض نمیکرد، صدورش رو بالعرض نمیکرد، اون توضیحاتی که ما قبلا گفتیم نمیگفت، لبرد علیه بر ارسطو این ایراد وارد می شد که صدور شر از خیر محض اگر ممتنع باشد فسوا اون فیزاره که قلیله و کثیره، در امتناع فرقی بین قلیل شر و کثیر شر نیست، از خیر محض اصلا شر نمی تونه صادر بشه، نه قلیلش نه کثیرش. بنابراین شما باید شر رو قلیل می کنید، اضافه کنید که بلعرز هم هست و صدورش هم بلعرزه، ولی قلت شر به تنهایی مشکل حل نمی کنه، زیرا که اگر صدور شر ممتنع باشه صدور قلیلش هم ممتنعه. و اما اذا قلنا به این که
سود بین نور شیده پاسره افتاده نوره
ولی لبر دلیه
فاصله
بین لو و رده
فاصله
افتاد تو مصر لبرده لبرده بله فاصله. البته خب بله دیگه، تو چاپی خود فاصله انداخته، فاصله نبود بهتر بود، ولی اشکالی نداره. و الا لبرده علیه یعنی اگر فقط به قلت شر اکتفا کند و بالعرض بودن شر و صدور رو نگوید لبرد علیه، در ارسطو این ایراد می شود که از خیر مذهب اگر صدور شر ممتنع است سوا اون فی ذلک، یعنی در امتناع صدور مساوی است قلیل شر و کثیر شر، چه شر قلیل باشه چه شر کثیر باشه امتناع صدور داره و علت شر امتناع رو از بین نمیبره، مگر شما این شر قلیل رو یه جور دیگه توضیح کنید که همین نیست که الان میگیم. و اما اذا قلنا، اما اگر بگوییم به این که صدور به ذات ممتنعه نه صدور بالعرض، اون وقت بله قلیل و کثیر با هم فرق میکنن، صدور به ذات قلیل اشکال دارد، صدور بالعرضش دیگه اشکال نداره. فیتفاوت القلیل والکثیر فی ذلک، یعنی در صدور به ذات و بالعرض، کثیرش چه به ذات باشه چه بالعرض باشه مشکل داره، اما قلیلش اگر به ذات باشه مشکل داره، اگر بالعرض باشه مشکل نداره. لمتناع ان یکون ما بالعرض زائدن علی ما بالذات، چون ممتنع است که ما بالعرض که شر زائد بر ما بالذات باشد، پس اونجا که شر زائده ممتنع میشه. و مساوی ان له، یعنی بالعرض با ما بالعرض با ما بالذات مساوی باشه، پس اونجایی که شر و خیر مساوی ان اونجا ممتنع میشه. خب به طریق اولا اونجا که شر خالصه ممتنه خواهد شد، اونو دیگه مرحوم الهیتی نمیگه، چون روشنه که اون مشکل داره، تفاوت قلیل و کثیر رو داره میگه. اونجا که همه شره که قلیل و کثیر نداره، اونجا که بعضی شره بعضی خیره، اون وقت ممکنه خیر کثیر باشه و شر قلیل، ممکنه برعکس، ممکنه هر دو مساوی باشه. حالا ایشون میفهمد که ما بالعرض که شر است نمیتواند زائد بر ما به ذات یعنی خیر باشد، پس بنابراین اون فرضی که شر درش زائد بر خیر باطل میشه. ما بالعرض با ما به ذات مساوی هم نمیتونه باشه، پس اون فرضی که درش خیر و شر مساویه اونم باطل میشه. پس ارسطو در صورتی میتواند جوابش را جواب مقبول قرار دهد که بگوید ما به ذات ممتنع و صدور، ما بالعرض جایز و صدور، یعنی شر شر اگر بخواد به ذات صادر بشه ممتنعه، اگر بخواد بالعرض صادر بشه جایزه. باید اینطوری بگه تا بتونه جوابشو تموم کنه. لامتناع ان یکون ما بالعرض زائدن علی ما بالذات و مساوی له. ما بالعرض یعنی آنچه که به خاطر چیزی دیگر مقصود و صدور شده. در اینجا ما بالعرض منش اینه. ما به ذات یعنی آنچه که خودش مقصود به صدور است. خداوند قصد کرده اشیای رو صادر کنه و اشیای دیگری هم ملازم این اشیا اند که اونها هم صادر میشن، اما خدا قصد مستقیم به صدور اونها نداره. اونها که مقصود به صدورند میشن ما به ذات، اونها که مقصود به صدور نیستند تابع مقصود به صدورند میشن مقصود به العرض یا میشن ما به العرض. وقتی خداوند میخواد جهانی رو صادر کند ممتنع است که در این جهات ما بالعرضها بیشتر از ما بالذاتها باشند، یعنی اونی که مقصود به صدور نیست بیشتر باشه از اونی که مقصود به صدوره. یعنی خدا میخواد مثلا 10 تا موجود ایجاد کنه یه دفعه 90 تا موجود ایجاد میشه، اون 80 دیگه مقصود به صدور نیستن. خدا فقط خواسته این 10 تا رو صادر کنه، اون 80 تا دیگه چسبنده شدن، چسبیدن به این 10 تا، این 10 تا رو رها نکردن، صادر شدن. این ممتنعه که خدایی که داره قصد میکنه عالمی بسازه، اون مابل عرض ها که مقصود خودشون مقصود به صدور نیستن بیشتر باشند، ما به ذاتی که خودش مقصود به صدور کمتر باشه. اینجا ممتنه که ما به ذات بیشتر از ما به الارض باشه و روشن هم از ممتنه بودنش.
چرا بگنید؟
ببینید اگر خداوند بخواد صادر کنه، خب اون مقصود به ذات ها، مقصود به ذات ها که خودشون مقصودن صادر بشن، اونها اگر یه چیزایی همراهشون بود که مزاحم بودن، خب رهاشون میکنه، رها میکنه، این ما به ذات ها انجام نمیده. اگر اون ما به الارض ها بیشتر بودن از این ما به ذات ها، خب ما به ذات ها رها میکنه. اگر ما به ذات ها هم خیرات هند، ما به الارض هم شرور هند. اگر ما به ذات کمتر باشه، ما به الارض بیشتر باشه، یعنی شر بیشتره. ارسطو که میگه شر نمیتواند بیشتر باشه، یعنی ما به الارض ها نمیتونه بیشتر باشه. خیر باید بیشتر باشه، یعنی ما به ذات ها باید بیشتر باشه. درست هم میگه، ما به ذات باید بیشتر باشه، یعنی اونی که مقصوده به صدوره باید بیشتر باشه. اونی که مقصوده به صدور نیست، از باب چسبندگی به این مقصوده به صدور صادر میشه، اون باید کمتر باشه. و الا خداوند همون ما به ذاتش هم صادر نمی کنه. ما به ذات رو میخواد صادر کنه، مثلا 10 تا خوب میخواد صادر کنه، 80 تا بد کنارشه، خب صادرش نمی کنه، ممتنه دیگه صادر بشه. ما به ذات ما بلر از اینجا رو داریم میگیم، ما به ذات اینجا یعنی اونی که خودش مقصود به صدوره، ما بلر از یعنی اونی که خودش مقصود به صدور نیست، چسبیده به اون مقصود به صدور و رها نمی کنه، لذا صادر میشه. خب ممکنه که ما بلر از بیشتر از ما به ذات ها باشن، یعنی یک کسی که میخواد چیزهای بیافرینه، اونی که مقصودشه کم بشه، اونی که مقصودش مثلا نیست مگر بالعرض، اون زیاد بشه. خب پیداست که این چنین شخصی اقدام به خلق نمی کنه.
شما به لحاظ کمیت می سنجی، ولی خب به لحاظ کیفیت این دنبال یه انسان کامله، برای یه انسان کامل کل جهان اصفه خلق می کنه.
نه اون یه بحث دیگه است.
نه
الان حرف
انسان کامله دیگه.
حرف اینه که همین انسان ها خیرند و همراهشه، نه در بین این انسان های رو انسان کامل درست میشه. اون حرفی درستیه، ولی اون الان بحث
اونجا پیدا نمیشه.
همین این همه شرها رو خدا درست میکنه برای اون خیر. نه
به کیفیت ما هم قبول داریم، کیفیت که باشه میگه بله ما به ذات به جهات کمالی که داره خدا، خدا رو مال اونه دیم. این کمال کامله مثلا.
اون ببینید اصلا بحث ما در انسان کامل نیست، بحث ما در موجودات عالمه. خب بله چشون انسان کامل هم
توی موجود عالم هم طرف حاضر مثلا یه میخواد یه چیز کامل درست کنه، میاد هزار سا چیز درست میکنه، ناقص یه کامل درسته، یه کار انجام میده. یعنی پیت اعتقاد نمیشه
این ناقص ها شر هن یا مقصود به ذات هن؟ اونه مقصود به ذات
نیستن.
اونی که شما که چرا مقصود به ذات هن؟ خودشون مقصود مقدمی هن. مقصود مقدمی میتونه مقصود به ذات باشه. شما میفرمایید این ناقص رو درست میکنه، اون ناقص رو درست میکنه تا بالاخره به اون کامل برسه، ولی تمام این مقصودها، تمام این ناقص ها مقصود به ذات هست.
نه به ذات نیست.
یعنی مقصود به ذات یعنی چی؟
میخواد به اون هدف مقصود
برسه. بله ابی نداره. مقصود مقدمی هم میتونه مقصود به ذات باشه. مقصود بالعرض اون نیست که نه مقدم است، رها نمیکنه. یعنی چسبیده این مقصود به ذات و این مقصود به ذات رها نمیکنه. این منظور از مقصود به الارض، نه اونی که شما میفرمایید. اون خودش مقصود به ذات و اون تا مقصود به ذات مقدمیه، اون اشکال نداره که خدا بگه من این ناقصا رو میآفرینم تا توش این کامله در بیاد. حالا اینش هم خودش خود حرفه، ولی حالا با اغماز میکنیم، چون خدا بگه من ناقصه رو میافرم که چیش کامل در بیاد.
نه بابا خدا اینه که به انسان گفته دومیشو اولی که انسان کامل
بله. حالا فرض کنید یه آدمی داره چند تا کاسه میسازه، چند تا کاسه رو خراب میکنه تا یه کاسه آباد در بیاد.
یه اثر مداری خیلی مثلا خوب در
بیاد. بله، یه کاسه خیلی خوب در بیاد. خب این مقصودای قبلیش هم مقصود به ذات هست، مقصود به لرز نیستن، مثلا مقصود به ذات مقدمی اون اشکالی نداره، اما هم مقصود به لرز یعنی یه چیزی میخواد بیافرینه که مثلا 20 تا ناقص بهش چسبیدن، خب یه چیزی نمیافرینه که این ناقصه برن. الان بحث ما اینه که خیر رو میخواد بیافرینه، 10 تا خیر 80 تا شر بهش چسبیدن، خب این 10 تا خیر نمیافرینه. نه اینکه بگه حالا که این 10 تا خیر رو میخوام بیافرینم بزن 8 تا شر هم بیاد، این چنین نیست. پس مقصود بلعرز یا ما بلعرز، به قول ایشون ما بلعرز که خودش مقصود به صدور نیست، اگر بیشتر باشه یا مساوی باشه خالق اصلا دست به خلق نمیزنه. پس ممکنه است که ما بلعرز اضافه باشد بر ما به ذات، پس ممکنه است که شر اضافه باشد بر خیر، و همچنین ممکنه است که شر مساوی باشد با خیر. میبینید که اگر ارسطو اینطوری تصور بکنه اون حرفاش تمام کامل میشه. میگه که عالمی که خیرش کم باشد و شرش زیاد باشد، یا خیر و شرش مساوی باشد، ممکنه است. اون اینطوری میگه. چرا ممکنه است؟ روشنه، چون خیر ما به ذاته و شر ما به عرضه، و ممکنه است که ما به عرض اضافه باشد بر ما به ذات یا مساوی باشد. پس ممکنه است که خیر و شر مساوی باشند یا شر بیشتر باشه. میبینید خیلی راحت با این عبارت میشه حرف ارسطو رو تکمیل کرد، و ارسطو هم نظرش به همینه، نه که ما داریم تکمیلش میکنیم، داریم تبیینش میکنیم، مقصودش همینه. ولی دیگه تقریبا میشه گفت دلیل هم نمیخواد، واضحه، امتناعش واضحه.
حالا کجا معلوم همه بیشتر شروع مابل عرض؟
شروع که مسلم نه، شروع که هیچ وقت مابزاد نیستن. مابزاد یعنی مقصود به صدور، یعنی خدا قصد کرده که شر صادر کنی، اصلا با حکمت خدا با ذات در کنار خیر بره، در کنار خیر گفته شر صادر میکنه، این همون بالعرضه. به ذات اینه که یعنی خود این شر رو قصد کرده، اصلا چون این شره خواسته خلقش میده، این اصلا ممکن نیست. یعنی میشه خدایی که خیر محض قصد کنه شر رو به خاطر شر بودن خلق کنه؟ شدنی نیست. بله، چون این شر خیر رو از خیر جدا نمیشه، خدای خیر میخواد خیر رو خلق کنه، این شر رو بله میکنه، شر هم خلق میشه، این عبی نداره. اما که مستقیم خدای خیر بیاد این شر رو بخواد خلق کنه، بگه این شر چون شر نمیخوام خلقش کنه، اصلا شدنی نیست. نه با حکمت خدا میسازه، نه با ذات خیر بودن خدا میسازه. امتناع
ذاتیه.
بله،
امتناع
ذاتیه. بله،
شر خوبه نسبت ما شر دیگه. شر خدا وقتی به ذات بیافرینه به ذاتش خیر باشه، ولی به نسبت ما، به نسبت بعضی از ماها یا در بعضی از مواقع
اون جایی که شر ما داریم میگیم، بله یه چیزای خیره چون ما جز خیرات حساب شدیم. من اشاره کردم عقرب خیره، عقرب خیره، به خاطر خیرش آفریده میشه، منتها این عقرب گاهی نیش میزنه، اون نیشش هم گاهی خیره، گاهی باعث مداوای بعضی امراضه، گاهی شره. اون گاهی شر رو خدا قصد کرده. چرا؟ چون این خیر رو رها نمیکنه. خداوند مستقیم عقرب رو به خاطر خیراتش آفریده، نه برای اینکه بیاد انسان رو نیش بزنه و اذیت کنه، ولی اون نیافریده، ولی این خوبیاش آفریده. احیانا انسان رو اذیت میکنه. عقرب خیراتش خیلی زیادتر از شرورشه. اولا برای خودش خیره، هیچ بدون مقایسه برای خودش خیره. مقایسهش هم کنید با موجودات، برای موجودات خیلی خیره، حتی برای انسان. نه تنها روغنش که من عرض کردم، حتی نیشش هم خیره، روغنش که بسیاری از امراض مداوا میکنه. الان روغن عقرب 3 میلیون تومان قیمتشه، یعنی از خیلی دوایی گرونتره چون مداواش قوی‌تره. دیگه بالا خیلی بله نه، مثلا یکی از چیزهایی که به من گفته شده، گفتن اگر روغن عقرب رو کسی که سنگ کلیه داره به شکمش بماله، از همون پشت پوست سنگ رو له میکنه، اینقدر قویه. منتها چون گرونه خیلی سراغش نمیره. نیشش هم که من بارها نمونه مثال زدم، اون شخصی که هیچ جور مداوا نمیشد، اون پزشک یهودی انداختش تو گونی، چند تا عقرب هم انداخت، لختش کرد انداخت تو گونی، چند تا عقرب هم انداخت توش، بعد گفت گونی رو قلبه دید، اون بیچاره داد میکشید، عقرب هم نیشش میزدن، وقتی آوردن بیرون خوب شد. هیچ طبیبی نمیتونست مداواش کنه، یه یهودی مداواش کرد با همین عقرب، با نیش عقرب. خواهم از کنم خیرات عقرب خیلی زیاده، منتها خب شرم همراهش هست. اون شر مقصود به ذات نیست، اون خیرات مقصود به ذاته. یعنی خدا عقرب رو به خاطر اون خیراتش آفریده، نه به خاطر شرش. یعنی از خدا بپرسیم خدا عقرب رو چی آفریدی، خدا جواب بده برای اینکه میخواستم شما رو اذیت کنم. همچی چیزی اصلا نیست. بیا آفریدم برای اینکه خودش خوب بود، استفاده هم داشت، خب گاهی از اوقاتم خیر شرید مثل آتش. آتش آفریدم به خاطر این همه خیراتی که داره، حالا گاهی لباسو تارم میسوزونه.
خدا انسان خلق کرده، اکثر اون لا یعقلون، اکثر اون لا یعقلون، اکثر
اون بله لا یعقلون. اهل نجات هستن یا نیستن؟ لا یعقلون حرف دیگه هست. انسان ها اکثرشون تعقل نمی کن، ولی اکثرشون اهل نجات هستند. اکثر انسان
نجات یعنی که خیر، کسی که تعقل نمی کنه یعنی خیر رو نداره
دیگه. حالا اهل نجات باشه خیره براش. شما فکر میکنید تو قیامت اگر انسان رو بهش جهنم رو نشون بدن، بعد بهش بگن بیا تو این اتاق خرابه برو، اول جهنم بهش نشون بدن، بعد بگن تو این اتاق خرابه‌ای که پر آهن خورده است و اینا برو زندگی بکن، چی میگه؟ 100 بار خدا شکر میکنه که اون جهنم نفرستیدش، تو این اتاق خرابه فرستیدش. شما فکر میکنه اهل نجات بودن کمه؟ حالا اهل نجات بودن لازم شد بهشتی باشه.
عنایت خودش که چیزه
که
خدا همه رو
خود عنایت
میکنه،
او
بحث عنایت خدا الهیه، نه بحث اینه.
نه، منظورم اینه که اگه وقتی که انسان اهل نجات بود، دیگه خلق شر نیست، خلق خیره.
انسان با
انسان اونجام که نیست. اونجام که خداوند کافری رو آفریده، به خاطر این آفریده که این متنبه بشه و آدم بشه، خودش نخواسته. همه جا نگاه کنید ببینید خدا مخلوقاتش رو به خاطر خیرات آفریده، نه به خاطر شرور.
یعنی چرا اکثر آدم ها آفرید و اکثر هم لایعقلون هست؟ نجات که بحث دیگه
اکثر هم جهنم
نه، اهل جهنم که
بسته جهنم به صورت یه چاه، جهنم به صورت یه چاه، خیلی جا نمیگیره، خیلی جا نمیگیره. یعنی کثیر اکثر نیست، بله کثیری تو جهنم میرن، اکثر تو جهنم نمیرن. یک کسی میگفتش که حرف جالبی، حالا من نمیدونم درست یا غلطه، خدا در قیامت چراگاه های زیاد داره، چراگاه هاش فقط بهش نیست، اعراف هم هست، برای ما روشن نیست. خیلی جا هست که ممکنه شخص بهشتی نباشه، جهنمی نباشه، این وسط ولش کنه میشه اهل نجات. کسی که تو جهنم نره میشه اهل نجات، تازه تو جهنم هم بره بعد بیرون بیاد بازم اهل نجات. اونی که میخواد مخلد باشه اون اهل نجات نیست، اونم خیلی کم. تعبیر لعم لعن جهنم جهنم چقدره؟ خیلی بزرگه، چاهه دیگه، یعنی همه انسان ها و جنها رو میبریم تو؟ نه، این که معنیش نیست. لگه این تو بشه پیغمبران بردارن جهنم، مگر این که بگی و جهنم عبور میکنن. خب این بحثای خارج است. ثم ان المذکور فی حکمت الاشراق و شرحه، این مطلب آسونه، من خیلی توضیحش نمیدم، آیا حکمای فرس سندی بودند دو خدایی بودند؟ یا این که نه رمز گفتند؟ شیخ اشتاق در حکمت الاشتاق میگه که حکمای فرس سندی نبودند، اونها نور گفتن، ظلمت گفتن، مرادشون از نور وجوب بوده، مرادشون از ظلمت امکان بوده. نخواستن دو خدا درست کنن، خواستن دو موجود درست کنن، یکی موجود واجب، یکی موجود ممکن. وقت به صورت رمز حرف زدن، چون فلسفه باید دست اشخاص نااهل نیفته، لذا علما و حکما سعی بر این داشتن که تا جایی که ممکنه رمز بگن، که این فلسفه دست نااهل نیفته، این رمزها برای نااهل گشوده نشه. لذا شما میبینید که بسیاری از این کلمات که از بزرگان صادر شده یه آدم معمولی باطل میدونه، بنابراین اون آدمی که حکیم بوده، عاقل بوده، یه همچین حرفی که عوام باطلش میدونن نمیگه. این پیداست که داره رمز میگه. مثلا در همینجا نور و ظلمت رو خدا حساب کردن، مگه ظلمت رو میشه خدا حساب کرد؟ هیچ عاقلی ظلمت حساب خدا حساب نمی کنه، تو چه برسه حکیم؟ شیخ اشتاق میگه بنابراین حکمای فرس قصدشون از نور و ظلمت دو خدا نبوده، قصدشون دو موجود بوده، یکی موجودی که واجب است ازش تبیین کردن به نور، یکی موجودی که ممکن است ازش تبیین کردن به ظلمت، به دلیل اینکه این ظلمت اگر نور الهی بهش نرسد و وجودی که فیض اله است نصیبش نشود، تاریکه، از بین رفته است، به لحاظ ذاتش تاریکه، به لحاظ عطایی که خداوند بهش میده روشن میشه، به این مناسبت داشت طبیعی شده بزرگمت. پس بنابراین حرف حکمای فرس با حرف مجوس یکی نیست، با حرف مانی و ملحدان دیگه یکی نیست. این حرف حکما رو از حرف اونها جدا کنید، اینا رو با هم یکی نکنید. این حرفیست که شیخ اشتاق میزنه که من دیگه برگشت از رو میخونم. ثم ان المذکور در حکمت الاشتاق و شرح حکمت الاشتاق این است که قول به نور و ظلمت طریقه اهل اشراق از حکمای فرس بوده. اونهایی که با نور و ظلمت حرفاشونو میفهموندند اونها اهل اشراق بودند. و هو یعنی این قول، هو یعنی قول به نور و ظلمت، رمزون علل وجوب و امکان، اشاره به وجوب امکان داره. نور یعنی وجوب، ظلمت یعنی امکان. لا ان المبدا الاول اثنان، حکمای فرس منظورشون این نبوده که مبدا اول یعنی خدا دوتاست، یکی نور یکی ظلمت. لان هازا این چنین قولی را لا یقوله عاقلون فضلا عن فضلاء فارس، که فرو رفتن در گودی های علوم و در اعماق علوم، قمرات در اینجا من اعماق، در اعماق علوم حقیقی فرو رفتن و قوس کردن، قواسی کردن. و لهذا قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی مدحهم لو کان دینو به ثریا لتناولت و رجال من فارس، اگر دین در اون دور دست ها باشه، در کنار ستاره ثریا باشه که خیلی دوره، باز هم رجالی از فارس اون علم رو دریافت میکنند. پس معلوم میشه که به افراد، به حکمای فارس نمیتوان یک چنین مطلبی رو که هیچ عاقلی نمیگه نسبت داد.
روایت که
بله؟
روایت که برای حکمای فارس نیست.
نه، روایت داره حکمای فارس نیست، برای فارس هاست که حکمای فارس هم داخل دنیا.
اونا قبلا
باشه قبلن هم بودن. بله حالا این روایت، این روایت که در مورد فرس آمده، مقابلش رو سویتی در اتقان میگه. سویتی در اتقان میگه که یه مطلبی رو بیان میکنه که خیلی واضحه، ولی من دقیقا الان یادم نیست چیه. میگه که مثلا اینو فارسا هم میفهمند، مطلب انقدر واضحه که فارسا هم میفهمند. فارسایی که عشر معشار عرب ها فهم ندارند. یه کلام خیلی عجیبی میگه. حالا شاید تعبیرش از این که من گفتم غلیظتر باشه، که فارسا رو اینقدر پایین میاره، عربا رو خیلی بالا میبره. خیلی عبارت جالبیه، قشنگی باید خونده بشه.
اون از خودش میگه،
از خودش میگه. بله
نه
از خودش میگه، روایت نقل میکنه. بله روایت نقل نمیکنه، از خودش داره نظر میده. میگه که فارسا به اندازه قشن میشار عرب ها نمیفهمند، در این حال این مطلب اینقدر واضحه که فارسا میفهمه. خب و ان هذا الذي يقول حکما الفرس، و باز در حکمت الاشراق اینطور دارد که اینی که حکمای فرس میگویند لیس قاعدت و کفرت المجوس، حرف کفره مجوس نیست، اون قاعده ای که کفره مجوس بنا کردن این نیست. القائلین به ظاهر نور و ظلم، القائلین صفت مجوسه، که اونا قائل به ظاهر نور و ظلمتن. گفتیم که حکمای فرس نور و ظلمت رو کنایه میگیرن و رمز حساب میکنن، پس به ظاهرش معتقد نیستند. اون معنی کنایی مرادشونه. اما کفره مجوس به ظاهر نور و ظلمت قائلن، اونا دیگه این ظاهر و رمز قرار نمیدن، معنای کناییش اراده نمی کنن. خود همین اراده می کنن، میگن چیزی به نام نور داریم، چیزی به نام ظلمت داریم، هر دوشون هم خدا. و انهما و کفر مجوس قائلن به ظاهر نور و ظلمت، و انهما یعنی و به انهما، عطف بر ظاهر اون به بر سشتن میاد، یعنی و القائلین و این که نور و ظلمت مبدعان اولانه. چرا کلام حکمای فرس رو با قول کفره مجوس یکی نگیریم؟ لأنهم مشتکون لا موحدون. خب عبارت بعدی رو توجه کنید، جالبه. ولیس ایزن الهاد مان البابلی. حالا این چطوری این عبارت رو مصحح خونده من نمیدونم. و لیس ایزن الهاد مان البابلی، یعنی و لیس ان الذی یقول حکما الفرس لیس الهاد مان البابلی، یعنی اون حرف ملحدانه مانی با حرف حکمای فرس فرق داره. حرف حکمای فرس همان حرف ملحدانه مانی نیست، مانی بابلی. الذی مانی که بالاخره اسمش در کتب آمده، که ادعایی اسم شخصیه، بله اسم شخصی که در زمان انوشیروان ظهور کرد و ادعای پیغمبری کرد. کتاب آسمانیش هم کتاب ارژنگ بود، ارژنگ نقاشی های مختلف کشیده بود تو اون کتاب و ادعا می کرد معجزه من این نقاشی هست. و لیس یعنی و لیس هذا الذی یقوله کما الفرس ایزن، یعنی همونطور که قاعده کفره مجوس نیست، همچنین الهاد مانی بابلی هم نیست. مانی کیه؟ الذی کان نصرانی دین، نصرانیتین، مجوستین. یعنی فطرتاً مجوس بود، بعدن آمد نصرانی شد. و علیه تنسب و سنویه القائلون به الهین، گفته میشه که بناگذار سنویه هم ایشون بوده. سنویه که دو اله قائلن، یکی اله خیر و خالق خیر، دیگری اله شر و خالق شر، گفته میشود که این بناگذاشت. البته قبل از پیغمبر بود، زمان انوشیروان بود و دین مسیح در اون وقت درست انحراف پیدا کرده بود، ولی بالاخره دین رایج بود چون هنوز اسلام نیامده بود. ولی این آدم نصرانی بود که به نصرانیتش هم عمل نمی کرد، دنبال ریاست بود و میخواست یه دینی بنا بذاره، مرید و پیرو جمع کنه. لذا گفته می شود که ثنویه رو پیریزی کرد. ولی کارش به نتیجه نرسید. بله؟ تقریبا میشه گفت زمان تولد پیغمبر ما، نه زمان بعثت، زمان تولد، حدود تولد، یعنی تقریبا میشه گفت زمان قباد بود. قباد پدر انوشیروانه و من اون تا دقیق آدم نیست، احتمالاً انوشیروان به دستور قباد این رو کشت، مانی رو کشت. وقت زمان حکومت انوشیروان پیغمبر صلی الله علیه و سلم متولد شده، یعنی مانی فاصلش تا اسلام خیلی نبوده، از حضرت مسیح فاصلش بیشتر بوده تا اسلام. خب تا اینجا ما یک گروه از کسانی رو که با عمومیت قدرت مخالف بودن ذکر کردیم که ثنویه بودن. بعدم توضیح دادیم که حکمای فرس رو از ثنویه حساب نکنید، حتی همراه قولشون رو همراه با قول مانی هم قرار ندید. اونها مطلبی رو میگن که حق است و مانع با عمومیت قدرت خداوند نیست، مانع از عمومیت نیست. بله ثنوی ها و مجوس اینها قائلن به دو خدا و قهرن قدرت هر کدوم از این دو خدا رو محدود میکنند. یک خدا قدرتش محدود است به خیرات، یک خدای دیگر قدرتش محدود است به شرور. پس هر دو خدا قدرت محدود دارن و عمومیت قدرت در هیچ کنشون نیست. اینا یک گروه بودن که عمومیت قدرت در مورد خدا منکر بودن. و منهم فی المشهور الفلاسفه، یعنی از این گروهی که عمومیت قدرت رو انکار کردن فلاسفن، ولی ما اونها رو منکر عمومیت قدرت نمیدونیم. فعل مشهور یعنی مشهور حکم میکند به اینکه اینها عمومیت قدرت رو قبول ندارند، ولی ما معتقدیم که فلاسفه عمومیت قدرت رو قبول داره و این نسبتی که به اونها داده شده نسبت صحیحی نیست. مشهور اینطوره که اونها عمومیت قدرت رو قبول ندارند. حالا توضیح کلام اونها ظاهراً و اجازه نمیده خونده بشه، باید بذاریمش برای جلسه بعد انشاءالله. بالا مجوس رو گفته، پایین مانی رو گفته.
این
اینی که من اشاره کردم، اون بالا گفت حکمای فرس قائلن به باطن نور و ظلمت، مجوس قائل به ظاهر نور و ظلمت. بله؟ نه ثنویه اونو نگفته، اونو حکمای فرس گفته. حکمای فرس اون بالا رو گفتن، یعنی رمز رو حکمای فرس گفت، هر دو گفتن نور و ظلمت، هم حکمای فرس گفتن نور و ظلمت، هم مجوس گفته نور و ظلمت. منتها مجوس ظاهر نور و ظلمت گفته، حکمای فرس نور و ظلمت رمز قرار دادن، پس با هم متفاوت در شدن. بله مجوس هم نور و ظلمت رو میگه، ازش تعبیر میکنه به اهریمن و یزدان. بله نور و ظلمت تقریبا خیلی ها گفتن، مجوس گفته، ثنویه گفته.
انشاءالله برای جلسه آینده.